أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بحث در این بود که هدایت پاداشی بهره کسانی است که به طرف خدای سبحان انابه داشته باشند، و کسانی که به طرف خدای سبحان انابه دارن مؤمن به خدایم و دلهای اینها به یاد خدا و به ذکر حق مطمئن است. به مناسبت طمأنینه قلب به ذکر حق، بحث در آیاتی مطرح شد که ظاهر اون آیات این است که اگر به یاد حق متذکر شدن قلبشون می تپد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جمع بین این دو طایفه از آیات وجوهی بود که چهار وجهش بیان شد و در طی بحث چهارم و بحث چهارم به عرض رسید که اطمینان قلب در برابر ترس نیست تا آیه سوره انفال معارض آیه سوره رعد باشد ما به فکر جمع باشیم، بلکه اطمینان قلب در برابر اضطراب قلب است. مؤمن قلبش در همه شؤون آرام است و غیر مؤمن هرگز آرامشی ندارد، همواره متحیر و مضطرب است. و جمله علا به ذکر الله تطمئن القلوب هم مفید حصر است، یعنی طمأنینه جز با یاد حق حاصل نمی شود. و برای اینکه روشن‌تر این بحث مطرح باشد که طمأنینه در برابر ترس نیست، طمأنینه در برابر تضرع و ناله و لابه و گریه نیست، طمأنینه در برابر اضطراب است، یک سلسله از آیات دیگر را به عنوان شاهد ملاحظه می‌فرمایید تا از این بحث کم کم فارغ بشویم. در سوره مزمل اوائل این سوره آیه هشتم این است. این سوره مبارکه در اوائل بعثت نازل شده. فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. به یاد حق باش با تضرع. تبتل همون انقطاع است، تبتیل یعنی کاملا منقطع کردن، متبتل یعنی منقطع، و در روایات این تبتل بر تضرع تطبیق شده. وذکر اسم ربک و تبتل یعنی تضرع الیه تبتیلا، یعنی تضرع که ذکر الله با تضرع جمع شده. معلوم می شود این چنین نیست که در ذکر حق طمأنینه باشد، طمأنینه در مقابل ترس، طمأنینه در مقابل لابه و ناله، نه، طمأنینه در مقابل اضطراب، نه طمأنینه در مقابل ناله و لابه. تضرع با طمأنینه سازگار است. انسان مطمئن می داند که راه درمانش آن است که این طبیب او را معالجه کند، مطمئنن از او می طلبد که معالجه کند، با گریم طلب می کند، با نالم می خواهد. اگر تبتل به معنای تضرع و انقطاع خاص است، این با ذکر الله خواهد بود. معلوم می شود این یا زمینه اون تضرع است یا با اون تضرع. در سوره حدید این آیه مطرح است: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیه 16 سوره حدید می فرماید هنوز وقت آن نشد که دلهای مؤمنین به پاس احترام خدا و به یاد خدا خشوع کند. خشوع همون تضرعی است که در جوارح ظاهر می شود، در قبال خضوع که همون تضرعی است که در دل ظهور می کند، خشوع اثر تضرع است در جواره و خضوع تضرع در جوانه و قلوب است. فرمود چرا اینها به یاد حد خاشع نیستند؟ هنوز وقت آن نرسیده که قلوبشون لذکر الله خشوع کند. معلوم می شود این طمأنینه به ذکر حق با خشوع و خضوع و گشعریده هم که در سوره زمر بود نشانه خشوع است سازگار است. خضوع مال قلب است، خشوع مال جواره است، که اذا خضع القلب خشعت الجواره در روایات تطبیق شده. بله دیگه، بله، اصلش اگر در قبال خضوع استعمال بشود به اون معناست، اما وقتی در قبال خضوع استعمال نشود دارد که اذا خضع القلب خشعت الجواره. تو چیزای تفسیری مراجعه فرمایید، اگر در قبال خضوع استعمال بشود، خضوع از آن جوانه هست و خشوع از آن جواره، که اگر قلب خضوع کرد جواره خاشع می شود. انا ای حال، اون که در بحث ما دخیل است اینه که خشوع قلب را به ذکر الله نسبت داد. فرمود ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با اینکه همین مؤمنین کسانی هستند که تطمئن قلوبهم به ذکر الله. اگر ذکر الله عامل طمأنینه است، همین ذکر الله باعث خشوع هم هست. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، و قلبشون مانند دیگران قسی نباشد. معلوم می شود که خشوع با ذکر الله سازگار است. نمی شود این را در طلیعه امر پنداشت که بگوییم تخشع جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، که یکی از وجوه بود. و چیزی که مطرح است آن است که احیانا انسان غافل از یاد خدا خود را آرمیده میپندارد. بر اساس حصر که فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معناش این است که هیچ طمأنینه‌ای بدون ذکر حق نیست. اگر هیچ طمأنینه‌ای بدون ذکر حق نبود، پس اونها که خود را آرامیده میپندارند یک طمأنینه کاذبی، خیال میکنند که آرامند. اگر یه حادثه پیش بیاید معلوم میشود لرزانم. الان این بنا چون پایه دارد آرام است، در برابر حوادث و تندباد هم ثابت است. اما اگر یک چوبی را بی پای رو زمین کسی بگذارد بدون تکیگاه، خیال می کند که او آرام است. همین که یک حادثه کوچکی پیش بیاید او سقوط می کند. لذا می فرماید اونها که از یاد خدا غافل شدن خیال می کنند آرامن، در کمترین حادثه دست و پا را گم می کند. و در سوره یونس می فرماید اینا مطمئن هستند. در آیات دیگر میفرماید این اطمینان اطمینان کاذب است، اینا خیال میکنن آرامند. در سوره یونس آیه 7 اینچنین فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياه الدنيا و اطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اونا که منتظر قیامت نیستن، اونا که دنیا را پسندیدن، رضوا بالحیات دنیا یعنی دنیا را پسندیدن، و اطمئنوا بها، به دنیا آرمیده ان. آیا این طمأنینه طمأنینه حق است یا طمأنینه کاذب؟ واقعا قلبشون مطمئن؟ سخن از عذاب خدا در آیه بعد است. می‌فرماید اینها که به دنیا مطمئن شدن اولئک مأواهم النار، اما واقعا در دنیا طمأنینه به دنیا پیدا می‌شود یا یه اطمینان کاذبی خیال آرامش داره، خیال می‌کند که آرام است. این مضطرب است. اگر یک حادثه کوچک بیاید او می لغزد یک ثانیاً در تصمیم گیری های او هر راهی که برای او پیش بیاد انجام می دهد. چه تو معنی نی؟ انسانی که هیچ چیزی برای او هدف نباشد و یه راه مشخصی نباشد، هر راهی پیش آمد می رود. چه تو معنی نی؟ هر حرفی که آمد می گوید، هر کاری هم دستش رسید می کند. چه تو معنی نی؟ این یک طمأنینه کاذبی است که او میپندارد طمأنینه است. این رو در سوره زخرف بعداً بیان میکند. پس در سوره یونس فرمود اینها به دنیا مطمئن شدند. و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اما در حقیقت اینها آرام نیستند، برای اینکه در سوره زخرف فرمود این که آیه 36 به بعد سوره زخرف فرمود و من یعشو عن ذکر رحمان نغیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی از یاد خدا خودش رو کوری بزنه، اعشا یعنی شب کور، کسی که تعامی کنه نبینه یاد خدا را، یعشو یعنی یتعاما، انسان متعامی انسانی که خودش رو کوری میزنه، اگر کسی خودش به کوری زد و ندید نور نور سماوات و ارض را، یعنی که کسی تنها نیست، ما در کنار قلب او شیطان را مقدر و مقرر میکنیم که اونجا جایگزین میشه. و من یعشو عن ذکر رحمان، این ذکری که باعث طمأنینه قلب بود، این تعامی ورزید، دیگه این ذکر رو ندید. اگر این ذکر رو ندید و من یعشو عن ذکر رحمان، یعنی من یعشو عن سبب طمأنینه، زیرا بر اساس اون حصر سوره رعد علاوه ذکر لا تطمئن القلوب این شد که لا طمأنینه بدون ذکر الله. پس اگر کسی از ذکر خدا خودش به کوری زد، یعنی سبب طمأنینه دیگر نخواهد داشت، دیگر مطمئن نیست. نغیز و نقدر لهو شیطان هم فهو و این شیطان لهو قرین و مقارن او. اگر شیطان خواست حرف بزنه به زبان او حرف میزنه، اگر شیطان خواست چیزی رو ببینه با چشم او میبینه، اگر شیطان خواست کاری بکنه با دست او میکنه، چون اونجا جا کرده. در اون خطبه که در اوائل نهج البلاغه است که لابد ملاحظه فرمودید، اونجا دارد شیطان در دل بعضی تخم گذاری میکند، فباز فی صدورهم، تخم گذاری میکند حتی نطق به السنتهم و نظر به اعینهم، وقتی که میخواد حرف بزنه با زبان اینا حرف میزنه، پس کلام کلام شیطانه، دیگه دارن شیطنت میکنن. وقتی هم که میخواد نگاه بکنه با چشم اینا نگاه میکنه. چرا در جوامع روایی آمده که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، نگاه نامحرمانه یک تیری است که شیطان با آدم میزنه. اگر ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، برای که او تمین کرده که تیراندازی بکنه، منتها با چشم ما رو تیراندازی بکنه دیگه، و اگر خواست بگیره با زبان ما رو میگیره. فبود نطق به السنتهم و نظر به اعیونهم. پس اگر نطق به السنتهم و نظر به اعیونهم، این شخص خیال میکند که خودش داره حرف میزنه، خیال میکنه که خودش داره نگاه میکنه، میگه هر چی بخوام میگم، هر جا بخوام میرم، هر چی بخوام میبینم. این خیال میکنه که هر چی بخواد میگه، هر جا بخواد میره، دیگری به زبان او حرف میزنه. این طور نیست که شیطان در دل انسان جا کرده باشد که اعمال را بنویسه. شیطان در دل انسان جا کرده که اعضا و جوارح آدم رو استخدام بکنه، با دست و پای آدم کار بکنه. اگر این چنین است، پس انسان اگر گفت هر چه دلم خواست میگویم، معلوم شد کلام کلام شیطانه، یعنی هر چه شیطان خواست به زبان من میگوید. اگر کسی گفت من چشم آزاد هر جا رو خواستم ببینم میبینم، یعنی شیطانی که در جان من جا کرده هر چه خواست ببینه با چشم من میبینه. این معنی حرفشه. نه دیگه، خدای سبحان اون توفیق را گرفته، هم اکنون هم راه توبه بازه. اگر یک کسی همه نعم الهی را، اون عقل درون را، اون وحی بیرون را، نبذ کتاب الله برای ظهورم، همه را پشت سر گذاشت، در یه همچه موقعی خدای سبحان که او را رها نمی کنه که او رو کیفر میده. این شخص کیفرش اینه که در کنار قلبش دشمن او جا کرده، دست و پای او اجیر او، اجیر اون دشمنه. لذا فهمد نغیف یعنی نغدر لهو شیطانه فهو اون شیطان لهو غرینون، هر کاری که میخواد بکنه با دست و پای این میکنه. خب و انهم، خب اینو چی میکنن؟ حالا شیطان آمد و قرین شد و در جان جا کرد و حالا میخواد کار کنه، کار شیطان چیه؟ و انهم یعنی این شیاطین که اونجا جنس مراد بود، لیسدونهم عن السبیل. حالا این قرین که مقارن انسان شد و در جان او جا کرد، تمام تلاش و کوششش اینه که نمیگذارد او راه بره، او رو از اون راه راست خدایی که و علی الله قصد و سبیل باز می‌دارد. صد یعنی صرفه، منصرف کرد. صاد یعنی منصرف کننده. لیسدونهم عن السبیل، ولی این بیچاره ها یعنی این افرادی که از دیدن حق کور شدند و شیطان در قلبشون جا کرد و هر نقشه‌ای که خواست با دست و پای اینها انجام میدهد، اینها خیال میکنند دارن راه راست میرن و یحسبون انهم مهتدون، در حالی که اجیر شیطانند، در حالی که اعضا و جوارح شیطانند، اما و یحسبون انهم مهتدون. پس اگر در سوره یونس فرمود وسم انوبه های تمعنین کاذب است، خیال میکنند که آرامند، چون اینجا خیال میکنن که در راه هم. اگر شیطان همه امور را به عهده گرفته و دارد شخص را بیراه میبرد، این حق ندارد گمان بکند که مهتدی است. اونجا هم حق ندارد گمان بکند که آرام است. چه آرامشی دارد این؟ با کوچکترین حادثه متزلزل میشود. بنابراین طمأنینه کسانی که از یاد خدا غافلند طمأنینه کاذب است. و باز یعیده آیه 28 سوره که فرمود ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرط. این کسی که قلبش از یاد حق غافل شده است، بالاخره یک رهبر میخواهد. انسانی که خدا را به عنوان هادی نپذیره، کفا برد به که هادیان و نصیرها را قبول نداشته باشد. اگر تابع هدایت الهی نباشد، قهرن تابع هدایت دیگریست و تبع هواهو، هوای او هادیه اوست. اگر هوای او هادیه او شد که قابل کنترل نیست، لذا همون بکان امره فراتا افراطیه، یا افراطی یا تفریطیه. این همون بیان است امیر سلام الله علیه خواهد بود که الجاهلو اما مفرتون او مفره، یا از اون طرف تنده یا از این طرف کنده. چرا؟ چون اونی که ان ربی علی صراط مستقیم رو به عنوان هادی قبول نکرد. اگر ان ربی علی صراط مستقیم او رو به عنوان هادی قبول نکرد، یا تنده یا کنده دیگه، یا افراطه یا تفریطه. و کان امره فراتا، کسی که گرفتار افراط تفریط است که مطمئن نیست، چون یک راه مشخصی ندارد که همواره اون راه رو طی کنه. بنابراین فتحسره که طمأنینه در برابر استراب است. مؤمن هم در معارف حق یقین دارد، علی بینه من ربه هست، شک و تردید ندارد، هم در تصمیم گیری های عملی از صراط مستقیم بیرون نمی رود، در همه موارد خود را در مشهد و محضر الله می بیند، وظیفه هر موطن را انجام می داد. گاهی هم عشق می ریزد، گاهی هم انس دارد، گاهی هم دلال دارد. دلال آن وقتی که خیلی با مولایش مأنوس شد، حالا تعبیرات گوناگون میگوید، میگوید اگر تو مرا عذاب بکنی برای اینکه من معصیت کردم، منم اونجا اشکال میکنم که پس مغفرت تو کو. این دلال است. انسان وقتی خیلی مأنوس شد با مولایش، بچه وقتی خیلی لطف و رحمت از پدر دید، اینجور با او سخن میگوید. یک مقدار از فرازهای دعای ابو حمزه سماری اینه: این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، تو اگر در قیامت منو به گناه هم مؤاخذه بکنی که چرا معصیت کردی، منم میگم پس کو رحمتت. این مال کسیست که خیلی مأنوس باشد. این مدل لن علیکه که در دعای افتتاح آمده اینه، مقام ادلال، مقام دلال، مقام شدت انس است. وقتی بنده با مولا مأنوس شد اینجوریش دلیل میکنه، وقتی که از دور حریم میگیرد سخن از ابشین ظلمت قبریه، وقتی مأنوس شد دلال دارد، ادلال دارد، میگوید اگر تو منو جهنم ببری که من معصیت کردم، منم میگم پس کور رفتید. این مال اون شدت انس است. هر کسی اینجور با پدر حرف نمیزند، اونی که خیلی مأنوس است این چین سخن میگوید. هر صحابی این چنین با معصومین علیه السلام سخن نمی گفتن، هر عبدی هم با مولاش این چنین سخن نمی گوید. اونجا که جای مدلن علیک است، اونجا جای این کلمات دلال آمیز است، اونجا جای اینه که این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، این میشه دلال. اینا همه نشانه انس است، چه اون وقتی که عبکی می گوید، چه اون وقتی که می گوید اخستو که به عفوک و امثال زارک، در همه حالات مطمئنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. انما الکلام در ذکر است، که ذکر چیه؟ اضطراب ندارد، برای اینکه به همون اندازه که مؤمن هست به همون اندازه آرمیده است، میداند با خدای عبد رحیم روبروست و میداند اینا حق است. نه، به همون اندازه که ذکر الله است، به همون اندازه که ایمان است، به همون اندازه طمأنینه است. و اگر کسی ذکرش قوی بود، طمأنینه‌اش قوی است و ایمانش هم قوی، ذکرش متوسط، ایمانش هم متوسط، تو معنیش هم متوسط. یه وقتی به خزیمت ابن ثابت لقب ذو شهادتین دادن که در جاهایی که دو تا شاهد عادل بیباز شهادت بدهد، خزیمت ابن ثابت اگر به تنهایی شهادت میداد محکمه میپذیرفت. اینا در صدر اسلام ملقب بودن به ذو شهادتین، که شهادت قضایی، نه شهادتی که در جنگ بود، اونا حساب دیگری دارن. خزیمه اگر به تنهایی در محکمه شهادت میداد، این کار دو تا عادل را انجام میداد. این سمت پر افتخار را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او مرحمت کرده به اذن الله. برای اینکه یه وقتی بین حضرت با شخصی در یک شطور اختلاف بود، اون شخص میگفت شطور مال من، حضرت بود مال من. حضرت فرمود خزیمه از راه میرسد، هر چه خزیمه گفت تو قبول داری؟ گفت بله من قبول دارم، ولی شطور مال منه. خزیمه از راه رسید و جریان رو به خزیمه اطلاع دادن، گفتن تو داور باش، آیا این شطور مال منه یا مال او؟ من میگم مال منه، این شخص میگه مال منه. عرض کرد مال توست یا رسول الله. مسئله تمام شد، چون من شد او رو به عنوان داور انتخاب بکنم. بعد از اینکه حکم شکر، حضرت از او پرسید تو از جریان شطور و اینکه من مالک شطورم با خبر بودی یا نه؟ عرض کرد نه من هیچ نمیدونم. او پس سیوی هم که حکم کردی فبود، من عرض کرد من تو را به عنوان رسول الله و معصوم پذیرفتم، تو از آسمون ها و ماورای غیب خبر میدی، من اطمینان دارم. حالا در باره شتم اختلاف شک میکنم، من یقین دارم اشت تو میگی درسته. اگر کسی نشناخته باشه تو را، از تو بیانه میطلبد. وقتی من یقین به اسمت تو دارم، اگر این شتم مال تو نباشد، یا باید عمدن خلاف بگی که معاذالله، یا باید سهوند مال مردم رو ببری که معصومی. معنای شناخت امام و معصوم اینه که آدم مطمئن باشد او خلاف نمیگه دیگه. این معنی تو معنی نیست در شناخت معارفش. حضرت فرمود انت ذو شهادت. مردد نیست، یقین دارد این راه رفته اونه، اون راه رفته اینه، لذا باید مواظب کارش باشه. این خوف و رجا او را در این حفظ ایمان تعدیل می کند. در چی تردید داره؟ از کار خودش مردده؟ بله، نمی دونه عاقبتش چیه، و اما می دونه راه اینه و این رو باید بره، اما می رسه یا نمی رسه. مثل انسان تشنهی که می داند تشنه است، یک در این که تشنه است مردد نیست، در این که چشمه زلالی هست مردد نیست، در این که راه همین است ولا غیر مردد نیست، در این که اگر نره میفته کسی دستش نمیگیره مردد نیست، لنگان لنگان داره میره، مردده که آیا میرسی یا نمیرسی. حوادث زیاده، این برکته. این اگر انسان مغرور باشه که شب میخوابه و اگر ناامید باشه که میفته، هم خوف زائد بد است میشه یأس، هم رجاء فائق بد است میشه غرور. باید بین خوف و رجاء خیزان و افتان به چی برسونه؟ راه غیر از این. اگر کسی میدانه به این اصول علمن لا ریب فی، میشه مطمئن. منتها حالا من میرسم یا نمیرسم وادارش میکنه که افتان و خیزان این راه رو طی کنه. این بشارت الهی است. میفرماد تو اگر اینجین باشی غمگین نباش، این وعده است. نه ترس ندارد، نه ترس، نه ترس، این وعده است که بهشت به تو خواهیم داد. اما کی؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسنون. این میترسی که آیا من جز من اسلم هستم یا نه، من احسنه هستم یا نه، وجهه لله هستم یا نه. این وعده است. از اون طرف وعده است که نترس. اگر مؤمنی نترس، این میگه شاید حوادث روزگار فشار بیاره که ایمان از دست من دره. این همواره بین خوف و رجا به سر میبره. این میفرماید اگر مسلمان باشی اسلم وجهه لله و هو محسنون نترس. این خبر است به داعی انشاء. لسان لسانه وعد است، وعد جمله خبریه نیست، انشائیه است. و انشاء در مقام آن است که درد مژده میدهد، نه اینکه یقینا شماها اهل بهشتید به کار تمامه. حکم را روی موضوعات مشخص برده. این شخص میترسه که آیا موضوع را داره یا نداره. اگرم وعده نباشد، خبریه باشد، مثلا انسان اگر بگوید که یثبت الاکرام للعلماء، این خائف است که آیا عالمه یا نه. در ثبوت موضوع خائف است، نه اینکه آیا خدای سبحان به وعده عمل میکند. یعنی او مطمئن است، از خودش تردید دارد. مثل آیه سوره زمر که یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه، به امید رحمت حق است ولی از پایان کار خودش میترسد که آیا میتونه بره یا نمیتونه بره. خدا که نفرمود زید بهشتی است لا خوف علیه ولا هو یحزن، که رو عنوان حکم کرده، فرمود بلا من اسلم وجهه لله و هو محسنان فلا خوف. زید میگه آیا من این هستم یا نیستم دیگه. هر یک از ماها در اینکه آیا مشمول موضوعیم گیرید ولی وعده الهی حق است. و من اصدق من الله قیل. حالا بحث در ذکر الله هست که ذکر الله چیست. گرچه این ذکر الله آیات فراوانی در سوز ذکر الله آمده بیان کرده، اما جامع اونها در روایات است. این روایات قسمت مهمش در کافی هست، در ایمان و کفر باب ذکر آمده، ولی ما از روی وافی این روایات رو میخونیم برای اینکه هم این سلسله لطائفی در کلمات مرحوم فیض است و هم بعضی از روایاتی که احیانا در کافی نیست در جای دیگر است ایشون زیرا اشاره میکنن. جلد دوم وافی بعد از احکام صلات، ابواب و ذکر و دعا مطرح است. معمولا در کتب فقهی این چنین بود، اونا سعی میکردن که مسائل اخلاقی و تهذیب نفس را در کنار مسائل فقهی ذکر بکنن. این کشف الغطاء مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه این چنینه. وقتی کتاب صلات تمام شد، کتاب و ذکر و دعا و القرآن را مطرح میکنن. نوع سخنان مرحوم کاشف الغطاء برابر با روایات است که کاشف الغطاء رضوان الله علیه در بین متأخرین نظیر مرحوم صدوق است در بین متقدمین، از نظر اینکه سعی میکند تمام کلماتش اقتباس از روایات باشد. گرچه از نظر حدت فقهی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در جواهر میفرماید من فقیهی به حدت ذهنی و تیرهوشی کاشف الغطاء سراغ ندارم. خب یه فقیه نامداری هم هست. این ابواب و ذکر و دعا چند آیه رو اول ذکر میفرماید به عنوان ذکر و دعا. حالا الان بحث در ذکر است. یکی از آیاتی که در سوره اعراف هست این بود که شما وقتی که میخواد خدا را ذکر کنید، همین آیه که چند روز قبل تلاوت شد بحث شد، که آخر سوره اعراف بود، آیه 200 سوره اعراف، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، این ذکر الله فی القلب است. و دون الجهر من القول، آرام نه خیلی بلند، بالغدو و الاثار. مرحوم فیض در وافی میفرماید به اینکه در ذیل این آیه میفرماید به اینکه و فی هذه الآیه دلالت علی کراهت ما یفعله المتصوفه من رفعهم الاصوات به کلمت توحید به اظهارهم المواجید. این طور ذکر دم گرفتن بلند یاد حق را مطرح کردن، این با آیه سازگار نیست، برای اینکه آیه فهمد و دوم الجهر من القول. اونگاه میفرماید این نحوه ذکر، و اما چیزهایی که به بعضی از اینها منسوب است من التغنی بالاشعار فی اثناء الاذکار و التواجد و سایر چیزهایی که منسوب است، این صحیح نیست و خلاف است. در کتاب فقه تو بحث غنا چیزی به مرحوم فیض رضوان الله نسبت میدن که ایشون غنا رو تجویز کرده، در حالی که اینجا میفرماید که چنین نیست. اون معلومشون حسن صوت است نه تغنی، ولا تغنی در اینجا تحریم نمیکردن و مذمت نمیکرد. این دیگه دو جمله بود که ملاحظه میفرمایید. اما روایات، باب و ذکر الله سبحانه فی کل مجلسین، در هر جا، در هر جایی که انسان می نشیند به یاد حق باشد. روایت اولا از امام ششم سلام الله علیه است، قال ابو عبدالله علیه السلام ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله تعالی الا کان حسرتا علیهم یوم القیامه. هیچ جایی نیست که گروهی میشینن بد و خوب و مجلس به عادی میگذرن که فرونچیز کم است یا فرونچیز زیاد، فرونچیز گران است یا فرونچیز ارزان. از همین دنیا نگذرد و سخن خدا در اون مجلس مطرح نشود، اون مجلس حسرت است برای اهلش یوم القیامه. جای انسان بشیند که در اونجا سخن از خدا و ذکر حق نباشد، اونجا برای انسان حسرت است. این ها روایاتی است که از کافیشون نقل میکنند. دوم باز روایتی است که از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود و مجتمع فی مجلس قوم لم یذکروا الله تعالی و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. هیچ جایی نیست که عده‌ای بشینن سخن از خدا به میون نیاید و سخن از ما به میون نیاید مگر اینکه اون نشستن و اون مجلس حسرت است برای اینها روز قیامت. معلوم میشود ذکر ائمه علیهم السلام از تبعات ذکر خداست. این چنین نیست که ذکر ائمه در برابر ذکر خدا باشد، از فروعات ذکر خدای سبحان است. شما وقتی که سخن از اطاعت در قرآن مطرح میشود، ملازم میفرمایید در یک آیه خدا میفرماید از خدا و پیامبر و اولوالامر که ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت کنید، بعد در وسط آیه میفرماید اگر اختلاف کردید به خدا و پیامبر ارجاع کنید، بعد در ذیل آیه میفرماید این حرفها در کسی اثر میکند که به خدا و قیامت اعتقاد دارد، دیگر سوال از پیغمبر نیست. اول تثنیث است و بعد تثنیه است و بعد توحید. در صدر آیه میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این تثنیث. آیا این سه متاع بالاستقلال و الاسارت متاعن یا نه؟ این چنین نیست. در وسط آیه فرماد فهم تنازعتون فی شیئن، اگر در چیزی اختلاف کردید، مثلا در امامت اختلاف کردید به مانند آن، مرجع برای حل اختلاف کیه؟ فهم تنازعتون فی شیئن فردوه باز به این سه گروه یا نه الالله و الارسوله، دیگر سخن از اولوالامر نیست. در ذیل آیه می‌فرماید این حرفا در کسی اثر می‌کند که یؤمن بالله و الیوم الاخر، فقط سخن از خداست، دیگه سخن از پیغمبر نیست. معلوم می‌شود اون تثلیث و اول و اون تثنیه وسط به توحید سوم برمی‌گردد. معلوم می‌شود اگر اطاعتی برای غیر خداست، یعنی برای رسول خدا و برای اولی الامر است، اطاعتی است به اذن الله، لا بالاستقلال، لا بالاصاله و ماننده. همه موارد که کمالات را قرآن کریم به پیامبران و معصومین نسبت می‌دهد، در جای دیگر همه را یک جا خلاصه کرده و خودش منحصر میکند. در مسئله عزت ملازم فرمایید فرمود لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. در جای دیگر فرمود لله العزت جمیعا. شفاعت هم این چنین است، اگر برای خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام است فرمود که شفاعت از آن خداست بالاستغلا. معلوم می‌شود هر وصف کمالی که برای اولیای اله ثابت است به اذن الله است و به عنایت الهی است بلاغه. اگر در اینجا فرمود جایی که ذکر ما نباشد اون مجلس حسرت است، چون ذکر معصومی علیه السلام اشعه ذکر همون خدای سبحان است، از طبعات ذکر همون خدای سبحان است. لذا فرمود ما مجتمعتی مجلسین قومون که لم یذکر الله تعالی و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. اونگاه امام ششم فرمود که پدرم امام باقر علیه السلام فرمود ثم قال قال ابو جعفر، یعنی امام ششم فرمود که ابو جعفر چنین فرمود ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدو دینا من ذکر شیطان. اگر انسان سخن دیگران رو نقل کند در برابر دیگران به گفتگو بنشیند و سخن از اولیای الهی نباشد ذکر شیطان است. روایت سوم که از امام ششم علیه السلام است، حضرت رو از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که پیامبر علیه آلاف و تهجیت و سنان چنین فرمود ما من قوم اجتمعوا فی مجلس فلم یذکر اسم الله تعالی ولم یصلوا علی نبیه الا کان ذلک المجلس حسرتا و وبالا علیه. هیچ جایی نیست که عده جمع بشن سخن از خدا میون نیاین و پیامبر درود نفرستن مگر اینکه مجلس حسرت هست، یعنی مجلسی که یک ساعت یا نیم ساعت انسان جای رفته نشسته، یا کسی به منزل آدم آمد یا انسان به منزل کسی رفت، یا همه در این جا جمع شدن سخن از آن شد که اینو چند خریدی، اون کجا دارن، این گران است یا ارزان، همین شد. این مجلس میشه حسره، نه اینکه این حرفا نباشد، این حرفا باشد و مجلس همه به این حرفا نگذره. نه، حالا اون هم ذکر میشه که ذکر الله یعنی چه. اون هم در روایت حضرت میفرماید به این که گفتن این کلمات اون ذکر مؤثر نیست، گرچه ذکر الله هست و فضیلت دارد. ذکر الله اینه که اگر یه حادثه ای که پیش آمد آدم خودش جمع کنه. ذکر الله آنه که اگر چون که انسان به یک معصیتی مبتلا شد خودش حفظ بکنه، برای اینکه به یاد حق افتاده که خودش حفظ کرد دیگه، اون اساس ذکر الله هست. دومی را حضرت فرمود که ثواب داره و ما اساس ذکر الله اون اولیه. حالا این روایات رو مطالعه می‌کنیم بخواست. الحمدلله.